بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج و اللعن الدائم و عدائم اجمعین الى یوم الدین. ببین حالا چند تا نکته رو همین جوری که به اصطلاح از خود این کتاب بریم جلو که ایشون بیان کرده. بسم الله الرحمن الرحیم. کلامون فی المرابطه فی المجتمع الاسلامی. ایشون دو قسمت اول بیان میکند که خب انسان و اجتماع، انسان یه نوع انسانی، نوع اجتماعی است که مفتورن علی ذالک. این یه بحث مهمی است که هاذا نوع مفتورن علی ذالک، یعنی بر اجتماع. یعنی مفتور علی ذالک یعنی چی؟ یعنی خلقتش بر این اساسه، درسته؟ مفتورن علی ذالک یعنی چی؟ خلقتش، مفتور فطره یعنی خلقت بر این اساسه، نه یعنی نظام تکوینش. خلقتش بر این اساسه، این نظام تکوینش بر اساس چیه؟ اجتماعه. اولین اثرش چیه که ما بفهمیم این فقط هم انسان نیست، شما تو انسان بارستره. ببینید انسان تو تقضیه میتونه فردی باشه، اما توی در حقیقت نظام کثرت نسل حتما در حقیقت آلات و قوای خدا قرار داده. اصلا این آلات و قوا نشون میده احتیاج به جفت داره. همین از این اولین مرتبه اجتماعی بودنه که این نشون میده این وجود تکوینش احتیاج به اجتماع داره.
شاید این مثال خوبی باشه برای ترکیب.
نه اینم حالا من روش فکر کردم، اینم یه مرتبه میاد لطیف میشه، اما در این حال چی هستش؟ استقناعاتی هم داره. حالا باز روش فکر کنیم. یعنی میخوام این مثال ها رو همه رو در بیارید، یه جایی مثال ها رو ردیفون یه جا بذارید، اصلا همین مثال هایی که گفتیم رو روش بذارید که این مثال، اگر این مثال ها کنار هم دیگه بیاد، گفتگو راجبشون بشه، میتونیم نقاط قوتش رو بگیریم، قدرت انتقال ایجاد میشه. اعضا، قوا، جریان زوجیت، همین که الان داریم الان عرض میکنیم که این زوجیتی که پیش میاد، همین ها رو روش کار بکنیم. ترکیبای سنائی، ترکیبای اعتباری، همه رو مثال ها رو مراتبش رو بذاریم، درجه بندی بکنیم، میتونیم در حقیقت بگیم که هر چی میاد پایین تر ضعیف تر میشه، مثل ترکیب سنائی میشه. ترکیب سنائی دیگه از اف مراتب ترکیبه. ترکیب اعتباری مثلا قوی تر، ترکیب طبیعی قوی تر، ترکیب اعضا و جواره قوی تر، ترکیب قوا قوی تر، ترکیب اینا اگه بیایم جلوتر تا ترکیب از مثلا وجود و امکان، امکان و مثلا وجود و ماهیت، اینا یه ترکیب دیگه، اونم یه زوجیته. یه زوجیت هم زوجیت وجود و ماهیت دیگه. وجود عدم خودش یه نوع زوجیته. وجود عدم با یک متناقض اینن، اما وجود با عدم چی شده؟ به قول هگل خلاصه میگه که بالاخره هستی با نیستی در آمیخته، تا اینکه در حقیقت چی شده؟ اون نتیجه جدیدی شده. حالا اینا جای مثال ها رو یه جا باز بذارید، یه صفحه بذارید برای مثال ها، ان شاء الله اینا رو ترسیم بکنیم. بعدن می‌خوایم حتما این بحث مثالی که بحث های مهمه، من یقین دارم که اگر وقت بذاریم رو بحث مثال ها، مثال های خیلی خوبی به دست میاریم، شاید بی نظیر هم باشه. این کارم کسی نکرده، کسی این کارو نکرده، ولی ممکنه هر جایی کسی یه اشاره کرده باشه. اگه با اشارات رو در بریم یه جا کنار هم قرار بدیم که بحث جریان اجتماع رو، نوع وحدتی که در اجتماع هست، از مثال هایی که تو عالم ممکنه باشه به دست بیاریم، حتما این کارو داشته باشیم.
ترکیب افلاکم
روش فکر کنید، حالا دیگه ببینید روش فکر کنید، چون افلاک هم با توجه به اقوال مختلفه، ما اگر
با اون نگاه این که نفس دارن،
خب دیگه اگه با اون نگاه بکنید، الان با اون نگاه در حقیقت مورد قبول نیست. یعنی مثال به لحاظ مبنا میشه، مثال به لحاظ مبنا میشه و وقتی خورده سخت میشه. خب حالا ایشون میفرماید که این نوع مفتورون، این مفتورون علی ذالک خیلی کار میرسه.
این مفتوران رو همون چیزی بگیریم که بستش و علامه توی اون بحث آیه
213 آورده، اونجا مفصل ترش مونتا، شاید این بیان
به فطرت،
این بیان چون مفتورون، فطرت رو اگر معنای فطرته به معنای اون فطر الناس در حقیقت گرفتیم، فطرت الله هست، فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم، اون فطرت توحیدی گرفتیم، یه بیان. اگه فطرت رو معنای خلقت گرفتیم،
خب
این فطرت اگه معنای خلقت بگیریم، همون میشه که تو آیه 213 اومده. بله
استخدام،
نه اصلا بحثی که طبیعیه، یعنی این جزء طبع انسانه، طبع انسان یعنی طبیعت انسان،
تنزل اون فطرت تو این مرحله دیگه.
اینجا بالاخره این طبع انسان میشه. اما اگر فطرت رو بر اون اساسی که بحث احدیته که منشأ اجتماع از احدیت بگیریم، اون فطرت برمیگرده به اون فطرت توحید به ذات تکثر. این دوتاش تو کلام علامه میشه رگه هاشو پیدا کرد، دوتا راه داره، دقت کردی؟ ولی باید حفظ حدود رو بکنیم، یعنی این رو در جایی که اونجا ایشون نگفته استناد ندیم، بعد یک قرینه بیاد بگه بابا اینو نگفته به این قرینه، بدونیم که از کلام ایشون تو جای مختلف میشه این دوتا رو استفاده کرد. اینجا هم یه خورده چی گذاشته؟ مبهم گذاشته، تو اینجا میشه هر دوتا رو ازش استفاده کرد چون قرینه بر خلاف این چی نکرده، اما بلافاصله مثال زده ولم یزل الانسان یعیش فی حال الاجتماع علی ما یحکیه تاریخ، میخواد بگه اصلا عملش این همچی عملی بوده، انسان ها تو عالم عملشون اینجوری بودن، این عمل انسان که تشریعشه، عمل انسان تشریعشه، خلقت انسان تکوینشه، میگه خلقتش بر این اساس بوده، تشریعش هم که اعمالش بوده و قانونهاش بوده بر همین اساسه، این تشریع اعمه تشریع دینه دیگه، تشریع یعنی نظام اختیارش، اون کاری که کرده، افعالش. پس اینم بر آنچه که تاریخ بیان میکنه این است که اجتماعی بوده، یعنی انسان به صورت فرد زندگی نکرده، اگر یه جایی به صورت فرد قرار گرفته قهری قرار گرفته، اختیاره تو نظام فرد خلاصه انسان بقا پیدا نمیکنه و طلبش نیست، اصلا تجهیزات وجودیش بر اساس نظام چی قرار گرفته؟ نظام جمع و اجتماع قرار. این تجهیزات وجودی خیلی مهمه که بگیم اصلا از جهت تجهیزات این در حیوان هم هست، سنت وجودی هم هست، نه فقط سنت انسانی، حتی گیاه. مثلا بعضی نقل میکنن که اگر یه گیاهی توی یه جا تنها باشه، گیاه مشابه نباشه، نقش نرماده رو خودش اجرا میکنه. دیدید که نقل میکنن که بعضی شاخه هایی میشن نر، بعضی شاخه ها میشن ماده، یا بعضی از حالاتشون ابتدا میشه نر، یعنی درخت گردو ابتدا حالات نرینگی ازش در حقیقت در میاد قبل از اینکه گردو بده، بعد خلاصه شکوفه چی میزنه؟ گردو، یعنی بارور میشه، خودشو بارور میکنه. اینا هم خیلی جالبه. تو بعضی از حیوانات هم این رو نقل میکنن که این چرخه وقتی که تنها باشه چی میشه؟ محقق میشه که این شکل میگیره. اینم خودش یه بحثی داره که زوجیت رو میخواد. حالا ممکنه زوجیت تو دو فرد محقق بشه، اما زوجیت گاهی ممکنه تو یه فرد تو دو حالت. اینم به بحث خیلی مهمیه که زوجیت هست، لازم هم هست، اما ممکنه تو دو حالت یه مثلا یه موجود واحد تو دو حالتش در واقع این دو تا حالت با هم ترکیب بشن، که حالا اینا قابل بحث تحلیل از منظر الهی. این همه را عبور کردیم فقط به عنوان حد یه بحث طبیعی عبور شده ازشون، اما تو منظر اسماء الهی تجلی اینها بله چه جوری میشه اینها، چقدر میتونه مبدا معرفتیشون دقیق باشه. یعنی ما متاسفانه نظام معرفتیمون جدای از نظام علمیمونه و نظام علمیمون منسلخ از نظام معرفتیمونه، ربطی به هم دیگه نداره. ما نتونستیم حلقه های معرفتی که این واحد حقیقی متجلی رو تبیین بکنیم، ایجاد کنیم. این از اون حیف هایی است که حسرت هایی است. من خیلی حسرت دارم به این. یکی از آرزوهای من این بود که یه عمری داشتم که فقط میذاشتم اون عمر رو، غیر از اینا که داشتیم کارار میکردیم پیدا میکنیم این اینا رو همه رو درست میدونم، اما یه عمر اضافی هم داشتم میذاشتم توی ایجاد ارتباط بین علوم، ارتباط بین اون و از منظرهای مختلف و با نگاه معرفتی اینا رو ترکیب کردن، که حالا این جزء حسرت ها و نشالله یه موقعی شماها محققش بکنید بشه. تو دانشگاه ها اینا راحت تره، وقتی ما ایام دانشگاه میرفتیم اینا محقق شدنی تر. الان هم گاهی من مثلا یه جایی یه مثال میخوام تلفن میزنم به رشته های مختلف، دوستان رشته دادم مثلا میگم شما تو این چیزی نظیری دارید، چیزی گاهی هم به چیزایی میگن خیلی مفیده، ولی خودشون تعجب میکنم میگم اصلا ما به این فکر نمیکنیم، یعنی برام قابل فکر نیست که اینا رو مثال و اینطوری. خب بعد میفرماید که تاریخ اینو میگه، منتها حالا این چند تا آیه میاره ایشون، این چند تا آیه خیلی زیباست. قطعا به انب القرآن احسن انبا فی آیات کثیره کقولی تعالی یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل. در قبائل وش به صلاح شعوب هم جعل استفاده کرده، یعنی چی؟ یعنی اجتماع هم یه جعله، جعل یعنی انشاء، یعنی خلق. خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائلا پس تا جعل پاش وسط میاد یعنی خدای سبحان اعتبار نیست این. این بلکه چیه؟ یه حقیقته. دقت کردی؟ خلق بهش تعلق گرفته، جعل الهی بهش تعلق گرفته. الفاظ رو درست به کار ببریم وقتی قرآن به کار برده، دقت کنیم در به کار گیریش. علامه اینجا بیش از این نخواسته بیان بکنه، فقط آیات رو آورده، ولی دقت در این آیات نشون میده که چقدر خلاصه به جا اینا رو آورده. آدم کیف میکنه. و جعلناکم شعوبا و قبائل، شما رو جعل کرد، برای این هم یه جعله. حالا ببین دوباره، نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، قسمنا بینهم یعنی رزق رو تو رابطه های تقسیم و ارتباطاتی که تو تقسیم ایجاد میشه به خودش نسبت میده. چیزی رو که خدا به خودش نسبت میده حتما یه امر وجودیه. یعنی اگر میگه قسمنا یعنی حتما در حقیقت رازقون مثلا این مثلا چیز اینه، چی میگن اون اسم در این کاره، باستون اسمی که در اینجا در کاره. پس قسمنا هم باز چیه؟ یه جعله. قسمنا بینهم، ما این کارو کردیم. و رفعنا بعضهم فوق بعض، ما بعضی رو فوق بعض قرار دادیم. یعنی اینکه بعضی فوق بعض قرار میگیرن، اصلا قسمنا و رفعنا حیث اجتماعی است، درسته؟ و تو هر دو حیث اجتماعی داره این رو به خودش نسبت میده. یعنی یه جعله، یه خلقته. رفعنا بعض، این که بعضی بر بعضی غلبه میکنن تو هر حیثی، الان کاری نداره که این حیث صحیحه یا غلطه، عام رو داره شامل میشه که تو نظام تکوین رو داره میگه. تو نظام تکوین، تو نظام تشریع هم جدا رفعنا صدق میکنن. نظام تکوین هست، یکی میشه حاکم، یکی میشه محکوم، یکی میشه قلدر زوردار، یکی میشه بیزور، یکی میشه ظالم، یکی میشه مظلوم، یکی میشه ولی، یکی میشه در حقیقت متولی. یعنی این نگاهی که رفعنا بعضهم تو نظام تکوین، میگه این قدرت رو ما دادیم، ما این رو جعل قانون گذاری کردیم که یکی بشه سر، یکی بشه در حقیقت مرعوس، رئیس و مرعوس، درسته؟ این نگاه جعل اصلش را، جعل اصلش از نظام الهیه. بله برای نظام تشریع میگه این طریق رو نرید، این دو جهت داره، میگه این غلط، اونو نرید، اینجوری برید. اصلش در حقیقت از جانب خدا جعل شده، اما اینکه این اصل رو تو طریق غلط به کار بگیرند، ظلم بشه در حقیقت، اینا دیگه بحث جداست، تشریعه. اما نظام تکوینش این توان رو دیدن، اینا خیلی زیباست که نگاه در حقیقت به جریان به اصطلاح اجتماع رو خدا جعلش رو به خودش نسبت، اینا تک تکشه. قسمنا یک به اصطلاح وجهش، رفعنا یه وجه دیگرشه، جعلناکم شعوبا یه وجه دیگرشه. ببینید هر کدوم یکی از حیث های اجتماعست، تونستم عرض برسونه؟ هر کدوم یه حیث اجتماعست. جعلناکم شعوبا و قبائل، قسمنا بینهم در قدر رزقشون رو. بعد اونجا میفرماد رفعنا بعضهم فوق بعضه، اینا اگر کنار هم قرار داده بشه، اون وقت یکی یکی اینها هر کدوم یه بابی از ابواب اجتماع رو داره به خدا نسبت میده. بعد
سوالم تو همین حیث این دو تا آیه بود، چون دوتاشون یه لام غایت یعنی لتعارف این
بله،
داره
بله.
اون یکی لیت تخذ بله. بعض هم بعضن سخریا
بله.
اون لیت تخذ بعض هم بعضن سخریا که تقریبا منطقش روشنه که
بله، اون تسخیر بله.
اما این لتعارفو
بله،
لتعارفو یه بیان اینه که برای اینکه شما هم دیگه رو بشناسین، تعارف و یکی اینه که توجه به اون علم به علمه، یعنی بله. لتعارفو از جنس همون اسبرو و صابرو و رابطو که زیلش اومده، رابطو رابطو امامکم، یعنی
بله.
تعارف شما با همدیگه موجب میشه که به یه حقیقت مشترکی بینتون توجه بکنید که اون حیث ارتباط شما با حقیقت انسانیتونه. اینو میشه به این معنا گرفت اینجا؟
اینم میشه، اما فقط هم این تنها نیست. این لتعارفو که لام غایت میاد، یعنی حیث اجتماعی، حیث در حقیقت ارتباطی است که حتما توش تعارف میخواد. این تعارف هم تو طریق الهیه، یعنی این تعارف تکثر نمیاره،
همین دیگه، این نکته رو میخواستم،
یعنی این تعارف در اینجا تکثر نمیاره،
توحد میاره،
یعنی این تعارف تکثر نمیاره و توحد میاره. این نکته که با اینکه قبائل و شعوبه تکثره، اما این چی هستش؟ زلف آشفته یار موجب جمعیت ماست. اگر این نگاه اومد، این تعارف توش تبهد میاد.
با این بیان میشه بگی این دو تا آیه دارن در واقع دو حیث، مثلا اون حیث جمعی رو به یه بیان که از منظر تعاملات روحانی انسان هاست با لتعارفو داره بیان میکنه، از حیث ارتباطاتشون بر مبنای نیاز و استخدام تو آیه دوم داره بیان.
ببینید دو لایه یه
حقیقت،
یعنی ما اینا رو با تکسراتمون تکسرات توحدزا باشه، دو لایه حقیقتا. گاهی از این لایه نگاه میکنیم پایین، گاهی همین رو از اون لایهش نگاه میکنیم، ولی ای همونه، یعنی همون چیزی که سبب در حقیقت تکسرات، همون سبب توحده، همونی که سبب تکسر سبب توحده. اگه از جنبه یل خلقیش نگاه کنیم میشه تکسر، از جنبه یل ربیش نگاه کنیم میشه توحد. همینه، اینجوری نیستش که توحدش یه جای دیگری باشه، تکسرش یه جای دیگری باشه. اجتماع در زدن که حقیقت اجتماع حقیقت چی هستش؟ حقیقت اجتماع حقیقت توحد. خیلی اینا زیباست، اینا ببینید اصلا افق نگاه تازه ما حالا تا چند خط اول بحثیم. بعد ایشون میفرماید که دو باز آیه دیگری که و قال تعالی بعضکم من بعض، که این آیه رو اگر که آیهش رو بیاریم باز بهتره، که اینا رو علامه خواسته به اختصار بگه. من اینا رو گفتم کاش که میشد که آدم آیات قبل و بعد رو هم میوورد، تو بعضیش آوردم بعدیا رو، ولی اینجا آیه آل عمران 195. بسم الله الرحمن الرحیم. این تفسیرش هم بگیم چیه؟ چیه؟ ما دیگه مکانیکی هستیم، شماها خلاصه نرم افزاری، ما نه، ما همین سخت افزاری با قرآن رو در میاریم و با
همین
آره با همین خلاصه. بعد میفرماید که بله بسم الله الرحمن الرحیم، ربنا و آتنا ما و اتنا علی رسولک و لا تخزنا یوم القیامه انک لا تخلف المیعاد فاستجاب لهم ربهم انی لا ازی و عمل عامل منکم من ذکر او انسا بعضكم من بعضن. این بعضكم من بعضن با توجه به اون که خلقكم من نفس واحده و جعل منها زوجها، دقت میکنید، جعل از اون نفس واحد، نفس واحد، نفس واحد مرد نیست، خلقكم من نفس واحده، اون نفس واحده یعنی به مردا خطاب میکنه، خلقكم من نفس واحده، من نفس واحده، درسته؟ و جعل منها از اون نفس واحد، از اون نفس واحد زوجها را. اینم خیلی جالبه، یه حقیقت نوعیه حالا حقیقی است که اون حقیقت نوعیه حقیقیه زن و مرد نداره، زن و مرد از اون چی میشن؟ از اون ترشح پیدا میکنن و تحقق پیدا میکنن، که بعضكم من بعضن. این بعضكم من بعضن هم ترتب طبیعی عالم وجود رو میرسونه، که این شکل ذکر و انثایی که فرزند میاد و دوباره همینجور بعضکم من بعضن ادام، هم ترتب نظام طولی رو میرسونه، که تو نظام طولی در حقیقت چی هستش؟ حقیقتاً با توجه به همون آیه که فاستجاب لهم ربهم انی لا ازی عمل عامل منکم من ذکر و انثا بعضکم من بعضن، یعنی تو مراتب طولی در استجابت و عمل بعضی از بعضه، یعنی میبینید که یکی میشه پیغمبر اکرم، درسته؟ بعد عمل بقیه میشه در حقیقت بعضکم من بعض، چون حقیقت انسانی اون حقیقت عملشه، لذا بعضکم من بعض واقعیه. تو نظام ترتب تینی بعضکم من بعض معدن، اینهایی که در حقیقت محقق میکنن پدر و مادر معدن، درسته؟ این هم سر جای خودش صحیحه، اما تو نظام طولی بعضکم من بعض واقعیه، معدنی علت تامه است. بحث دقیقیه اینم که بعضکم من بعض رو تو نظام حیث اجتماع ارضی رو شامل میشه، اجتماع طولی رو هم شامل میشه، که چون بحث فاستجاب لهم ربهم و انی لا ازی عمل عامل منکم من ذکر او انسا، بعدم که دنبالش هم میفرماید فالذین هاجروا و اخرجوا.
اینجا هم اووردنش شاید باز بیشتر اشاره به نظام طولیه، چون به نظر میاد اگر دقت بکنیم مثلا علامه با تجربه اون دو تا آیه بلد. که قبلا عرض شد و شما فرمودین که در واقع دو حیثو دارن میگن،
بله.
اینجا این آیه رو اولو بردن، اون آیه جعله نسبا و چیزو بعدشو
سهر رو
که شاید اینم باز برای اینه که اون فقط ارضی فهم نشه.
بعد اصلا ضمن آیاتی که آمده اگه دقت بکنید، چون حالا اینو به تفصیل علمیزا رجوع نکرد، اما ذیل آیات که نگاه بکنید اصلا بحث در بحث نظام ایمان و کفره. فالذین هاجروا و اخرجوا دنبالشه، دنبال آیه است. والذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم و لأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. این والله عنده حسن الثواب رجوع به عمل این عامله. بعد دوباره دنبال لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی الواقع، که بحث اصلا کفر و ایمانه، که متی ان لکن الذین تقوا ربهم. اینا ببین همش بحث چیه؟ این بحث بعضکم من بعض کجا آورده؟ تو نظام عمل و کفر و ایمان و استجابت.
بیان کلی علامدم به آیات همین.
همینه؟ بله. خب دیگه حال مروجو نکردیم دیگه، اینا بالاخره مبنای خود ایشونه. حالا الان فرصتشو نداریم، خوبه بعد بعدن اینا رجوع کنیم زمینه بکنیم، چون می‌خوایم جلوتر بریم. بعد توی ادامه باز تو سوره فرقان آیه 54، فرقان سوره چندم میشه؟ نمیدونید؟ این با چشم ما کاملا تناسب داره، پیر چشمی و قرآن ریز، ولی با ما بازم راه میاد. ما میبینیم این ورق زدنهاش هم سخته، چون یه ورق میخواه بزنید یه ده تا ورق میرسه. نمیدونید فرقان صفحه چند داره اونجا؟ فرقان 359 آیه 54. ببینید اینجا میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم. حالا قبلش که اون به اصطلاح بحث های مختلف نظام الم ترى الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، یعنی اون بحث وحدتی که تکثر پیدا میکند خیلی جالب. الم ترى الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا. اینا همش خیلی زیباست. و هو الذي جعل لكم میاد تا اینجا که و بله و هو الذي خلق من الماء بشرا، من الماء همون نطفه است، هو الذي خلق من الماء از اون آب در حقیقت نطفه بشرا فجعله نسبا و سهرا. این نسبا و سهرا و کان ربک قدیرا خودش بحث بسیار جالبیه. ببینید نسب تو نظام در حقیقت چی هستش؟ همین که رحم محور میشه و نسب ایجاد میشه حول رحم، یعنی فرزندی که زاییده میشود و فرزندان، این نظام نسبیه، درسته؟ از راه رحم محقق میشه. سحر چیه؟ که با ساد و چیز دامادیه، سببیه، یعنی در حقیقت رابطه دو رابطه اجتماع رو، گسترش اجتماع رو تو رابطه نسب و سحر چیکار کرده؟ در اینجا هر دو رو بیان کرده که هو الذی خلق، میگه اون سحرم از راه رابطه ماه نطفه است، یعنی اون هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و سحرا، چون اصلا امکان نداره، اونم همین رحم رو طی کرده. عجیبه که عجیب، این از عجایب. ببینید خدای سبحان بین ارحامی که خیلی نزدیک به هم باشن ازدواج حرامه، از ارحامی که به هم خیلی نزدیکن ازدواج حرامه. مثلا فرزند و مادر نمیتونن ازدواج بکنن، پدر و دختر نمیتونن ازدواج بکنن، خواهر و برادر نمیتونن ازدواج بکنن، حرامه. دقت میکنید اینجا سحر پیش میاد، دامادی که سبب میشه، که این سببیت باید یه رتبه از این مرتبه نزدیکی شدید دورتر بشن، از اینجا باز دوباره رابطه یک مرد و زنی که به اصطلاح رحمشون واحد نیست، دقت میکنید، به هم رحم واحد ایجاد میکنن، نسل ایجاد میشه. اصلا این تو بحث اجتماع بی نظیر بیان.
اینجا ما رو حیات بگیریم رابطه نسبی و سببی همون بزان چی میشه؟
نه از ما چیزه بزنید الان ببینید ما رو چی گفته؟ همون نطفه است، والذی خلق من الماء بشرا، یعنی بش به خصوص بشرا رابطه نطفه رو داره میگه، بله؟ حیث بشریشو داره میگه که اون از حیث چی نشأت گرفته؟ از نطفه است. متعدد هم داریم که بالاخره توی چیز این قاعدتا همون بحثه که من الماء نه اون حیات باشه، ماء به معنای حیات، این به معنای در واقع حالا عیبی نداره روایت هم زیلش بیاد.
احتمال هم دادن که ربما احتمالا یکون المراد بهی مطلق
المراد. از کردم دارم همین رو داشتم گفتم احتمال این که بگیم روایت هم بیاد زیلش به اون بده اما مثل سبب بعید میمونه. عیبی هم نداره. یعنی سبب قریب میشه چی؟ ما میشه همین نطفه. سبب بعید میشه چی؟ ما به معنای اون ما مطلقی که سبب حیاته. من الماء کل شیء حی. اون عیبی هم نداره. ولی اون سبب بعیده. سبب قریب میشه همین در حقیقت نطفه. در جایی که سبب قریب رو بیارن سبب بعید لزومی نداره. اگه آوردن مانعی نداره اما لزومی نداره. بله. خب این با خب الذی دیگه باید مبنا کم کم دستتون بیاد بدونه که گاهی به تفسیر رجوع بکنید بتونید خودتون چیکار بکنید؟ بیان رو پیدا بکنید. بعد آدم تفسیر رو رجوع میکنه بعد برای اینکه بفهمه درست فهمید یا نه که تصحیح بکنه اگر یه موقعی گیر میکنه. بخوا الذی خلق من الماء بشرا این جعله نسبا و سهرا و کان ربک قدیر. اینم مسئله قدرته. یعنی اینم از همون جاهایی است که این خیلی زیباست که اجتماع به این عنوان مسئله چی میشه؟ قدیر میشه. اسم قدیر حق. اینم جالبه که مظهریت اجتماع رو ما باید بتونیم اسماء حاکم بر نظام اجتماع رو پیدا کنیم. اینجایی که نسب و سهره و تکسر از راه اینها محقق میشه داره بیان تکسر رو از اون حقیقت واحده قدرت منشأ کان ربک علا کان ربک قدیر. این قدرته. اینا خیلی زیباست. آدم اصلا سیر در قرآن که اینجوری میکنه نه دیگه از این کار از چیز دیگه خوشش نمیاد. یه چیز دیگه مزه نمیده. خب اینم در حقیقت دنبالش هم همینجوره. قبلش هم هو الذی مرج البحرین هازا عذب فرات و هازا ملح اجاج. در عینی که اینا هستن جعل بینهما برزخا و هجرا محجورا. حالا چه تطبیق بشه بر زن و مرد که در حقیقت اینها در حقیقت مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبقیان که در عین اینکه این نطفه محقق میشه در این حال چی هستش؟ برزخ لا یبقیان. حد حدود اینا معلومه. یعنی در اینی که زن و مرد نطفه اینها تأثیر زن و مرد تو اینها معلومه مشخصه که این اثر وجودی زنه این اثر وجودی مرده. چون میگن تو ژن طرفا همه اینها تفکیک شده است قابل چیه؟ در اینی که حقیقت واحد است تفکیک شده شم هست که این اثر وجودی مادر اون اثر وجودی پدره و اینها مرج البحرینه یلتقیان بینهما برزخون لا یبغیان. اینا هم اینجوری زید یه قطعی بشه معلوم نشه اما در این حال یه واحده. اینا هم خیلی زیباست اینا رو که حالا بود البته تو زیل آیه هم نگاه کرد ببینیم آیه چی میفرماد اونجوری تفسیر چی میفرماد. ولی خب این بحث هم از توش در میاد که به هم زدیم مثل که صفحش رو حالا دیگه اون گذشتی حالا اونم اون بحث بود باید هم صفحه قبل بود که و هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج و جعل بینهما برزخا و هجرا محجورا. یعنی کاملا معین و مشخص هجر محجور داره سنگین شده از محصوره معینه هیچ اینجوری نیست که خلط بشه که معلوم نشه چیه. در این که وحدت ایجاد شده هجر محجوره. اینا رو باید از علائم وحدت خلاصه کاملا جدا کرد که این تمثیلاتی که خدا میزنه مثل دو دریایی که با یه سد در وسط اینها با هم چی شدن؟ این دو دریا جدای از همه. این آب شور این آب شیرین اینا با هم دیگه ترکیب هم نمیشن. در اینی که یه واحد دیده میشه ولی آب شور از آب شیرین خیلی زیباست. بر اینا مثلا عرض کردم با مثال خیلی حرفا جلو میره و جالب میشه. خب بعد آیه این آیه رو اینجور اینجا آوردن و بعدش خلاصه این عنوان اول الانسان و یعنی ضرورت بحث اجتماع رو اینجا با الانسان و اجتماع بیان کردن. بعد نکته بعدی که اینم از نکات بسیار عالی است که الانسان و نمو فی الاجتماع. یعنی مثل جریان بدن اینا رو ببینید تطبیقات که ایشون میکنه بی‌نظیرها. میگه که ببینید انسان چطوری تو نطفه که به دنیا میاد علقه میشه مزقه میشه رشد میکنه بعد کودک به دنیا میاد بعد رشد میکنه یه سیر تطوری داره از کودکی تا در حقیقت میان سالی کهن سالی. اجتماع هم همین جوری تو نظام وجود محقق میشه تطابق کامل داره. لذا انسان همون جوری که تو نظام فردیش داره رشد میکنه تو نظام اجتماعی اجتماع هم همین سیر رو داره. بعد ایشو بیان میکنه که الاجتماع الانسانی کسایر خواص روحیته. کسایر خواص روحیت انسان یعنی هر چیزی که کمال برای انسانه تو نظام روحیشه جسمات و حدوثه برای رومت البقا.
اینو آجا میشه اینجا تصریح بگیریم برای این که علامه این حیث اجتماعی یعنی اجتماع رو از قوای روحانی انسان میدونه. الاجتماع کسائر الخواص روحیه. خب باید
اینم خب یعنی در واقع ببینید خواص روحیه انسانی، چون ببینید الان بدن سیرش سیر در واقع چی است؟ نمو جسمیه. اما اینجا میخواد بگه که یه قاعده ای رو بگه، در وجود انسان هیچ چیزی نیست که تو رشدش از نقطه صفر شروع نکرده باشه به سمت، یعنی جسمات الحدوث و رومات البقا. هم جسمش اینجوریه، هم نظام روحیش اینجوریه. اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. لذا وقتی میخواد شروع کنه از این، باید از حس شروع کنه، درسته؟ میگه همون جوری که خواص روحی اینجوریه، اینم از همون سنخه. نمیشه از این استفاده کرد که حتما این جزء خواص روحی انسانه، چون بدن انسان هم چی هستش؟ مثال میزنه که بدن انسان هم همین جوریه. میخواد بگه اصلا هر چیزی که متعلق به انسانه همه چی هستن، چه نظام بدنی، چه نظام روحیشون، حتی نظام روحی. وقتی نظام روحی اینجوری شد، نظام بدنی به طریق اولاست، به عنوان اولویته. حالا اجتماع بستگی داره که ما نظام بدنی بدونیم، عیب نداره. ممکنه آغازشو بدنی بدونیم، بدنشو روحی بدونیم، عیب نداره. تو هر طریقی که بدونیم، چه نظام بدنی بدونیم، چه نظام روحی، چه ابتداشو بدنی بدونیم، انتهاشو روحی بدونیم، این در حقیقت چی هستش؟ چون ما اونجایی هم که بدنی میدونیم، تو حرکت جوهری قائل به اینکه بعد به نظام روحی میرسد دیگه.
پس همون میشه دیگه.
هرچند یعنی... پس ما نمیخواد بگیم فقط نظام روحیه.
نه، که
سایر الخواص روحیه. میخواد بگه سایر الخواص، یعنی خواص روحیه. این نوع... چون تو خواص روحیه احتمال میره که این نمو نداشته باشه. یعنی تو خواص روحیه این شبهه هست که خواص روحیه چیه؟ اینجوری نباشن. جسم اینجوری هست، ولی خواص روحیه شاید اینجوری نباشن، چون خواص روحیه اشرف از اینه. میگه نه، خواص روحی هم اینجوریه. اجتماع رو چه از بدن بدونی، چه از خواص روحی، در هر دو صورت این نموف هست. این بیان رو اینجور بگیرید که چه از بدن بگیرید، چه ابتداش بدنی بگیرید و انتهاش روحی بگیرید. یعنی میخوام بگم اصرار نکنیم که بگیم حتما نظام روحی.
عرض میکنم از این جهت که با اون بیان بالایی درست بشه، یعنی که مفتور بودن، یعنی از ثمرات مفتور بودن
باشه. مفتور بودن خلقت بشری بدنی رو هم شامل میشه دیگه.
باشه،
خلقت بدنی هم بدنیه دیگه، مادیه. یعنی تو نظام بدنی هم انسان مفتوره بر اجتماعه، یعنی همین که به اصطلاح نیاز در حقیقت به بقایش با ارتباطه، مثل حیوان. درسته؟ حیوان هم مفتوره در حقیقت بر چی هستش؟ بر اجتماع. منتها مفتور بودن انسان تو همه لایه‌هاشه از جسم شروع میشه تا نظامات روحیش هم کشیده میشه، مفتوره. حیوان تو همین نظام بدنیشه، چون خودش همین رتبه است، تا نظام مثلا همون ملکوت اسفلش که حقیقت تجردی ملکوت اسفلشه. خب بعد میفرماید که الاجتماع الانسانی که سوار خواص روحی الانسانی و مایرت به توها لم یوجد هین وجدت ها من کاملا لا یقبل نما. اینجوری نیستش که هین وجدت یافت شد همونجور کامل خلق بشه، نه، اولش نطفه شه اجتماع، بعد کم کم چی میشه؟ لذا نطفه اجتماع میشه خانواده، سلول اجتماع میشه خانواده، نطفه اجتماع میشه خانواده، از اینجا شروع میکنه. همین تولد، خود این تولد میشه نطفه اجتماع، یعنی آغاز اجتماع در این شکل گرفت با تولد. دقت کردید؟ چه برای اون شخصی که متولد میشه که این دیگه خیلی نقطه آغازه، چه برای اون پدر و مادری که اولین بار فرزند دار میشن و این اولین فرزند در حقیقت خانواده رو شکل داد با این که در حقیقت پدر و مادر و فرزند که محصول همین در حقیقت چی میشه؟ خیلی زیباست. اینا ساده نگاه نکنیم، اینا دم دستی نیست، با اینکه خیلی دم دسته، دقت میکنید؟ دم دستی یعنی داره اون نظام اجتماع رو نطفه شو داره بیان میکنه که این نطفه اجتماع
جسمانیت
الحدوث و روحانیت البقا است. همه خصوصیات انسان اینه که نو جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، علمش هم اینجوریه، قدرتش هم اینجوریه، ارادش هم اینجوریه. تمام.
باز دوباره ایشون دوباره یک
از سایر
الامور روحیت
الادبیات
الانسانیه.
خب دیگه داره که کمال جوهری اینجوری این حرکت میبینن. این حرکت جوهریه دیگه.
باشه،
اب نداره این
اجتماع هم از امور
نبندیدش
ادراکی انسانی است.
نبندیدش، اگه ببندیدش بعد
نمیشه.
نه دیگه، اگه بگیم از امور روحیه است، اگه گفتیم از امور روحیه است،
امور روحیه‌ای که جسمانیت الودوس،
وقتی اونجوری گفتیم، یعنی همین که عرض میکنم، پس دیگه همه خصوصیات انسان مثل حتی امور روحیه‌اش، حتی امور، تا بگیم حتی امور روحیه یا بگیم در حقیقت امور روحیه، این با هم متفاوت میشه. همه خصوصیات انسان حتی امور روحیه‌اش چی هستش؟ جسمت الحدوث و روحت البقا. این خیلی مهمه که یعنی حرکت انسان در کل حرکت خطیه، نه حرکت دوری. حرکت دوری این است که دائم سیری رو دائم داره طی میکنه، این دیگه جسمت و روحت البقا نداریم که. جسمت و روحت البقا یعنی نقطه شروع میکنه خطی میره بالا، جسمت و حدوث و روحت البقا این در حقیقت تجرد میرسد، انسان به تجرد میرسد. بعد میفرماید که لم یزل یتکامل به تکامل نقطه تفتونتون خوبه ها، من نمیخوام خدای نکرده بگم نه، اما میخوام یه منحصرش نکنید، منحصر نکنیم که اجتماع رو از امور روحیه بدونیم، او وقت بعد تو نظام خلق که میرسیم، تو بشر میرسیم، اجتماع رو نتونیم توجیه بکنیم. ما میخوام بگیم از اینجاست، این مهم این است که از اینجاست. ولی دیگه داره میگم از اینجاست دیگه، یعنی از اینجاست، یعنی هم مرتبه جسم شامل میشه هم مرتبه روح شامل میشه. فقط امر روحی نیست، بلکه انسان تو نظام جسمیش هم در قضیه هستش اجتماعیه، تو نظام روحیش هم اجتماعیه. بله، چون اون چیزی که تو نظام روحی اگر بعد از نظام جسمی ایجاد میشه، مبدأ توش تمام کمالات تو اون بس بعدی و تمام کمالات قبلی هست به اضافه، تمام کمالات قبلی تو بعدی هست به اضافه. بله، بعد میفرماید که ولم یزل یتکامل تکامل انسان فی کمالات المادیت و المعنویه و علی الحقیقه لم یکم، این کمالات المادیت و المعنویه یتکامل بتکامل انسان فی کمالات المادیت و یعنی وجوه مختلف انسان، چه بدنش چه نظام در حقیقت چیش روحیش. بله، و علی الحقیقه لم یکن من المتوقع ان یستثنى هذا الخاص من بین جمیع الخواص الانسانیه، این دیگه جمیع الخواص الانسانیه عامه، چه روحی چه غیر روحی دیگه، درسته، جمیع خواص الانسان. فتظهر اول ظهورها تامتا کاملا، اینجوری نیستش که اولین ظهورش تام کامل باشه، اتم ما یکون و اکمله، بله هی کسائر الخواص الانسانیه التي لها ارتباط بقوه العلم و الاراده. هر جایی که پای علم و اراده وسط میاد، چه افعال مادی باشد چه افعال روحی باشد، چه افعال مادی باشد که به روحی میرسد، همه جسمات القدوس هم به روحات البقا.
یه موقع ظهورتون مرتبه نازل باشه و بعد در واقع اون
چون ارادی و اختیاری میشه، از جسم آغاز میشه حرکت تا به روح کشیده میشه. خیلی اینا بحثات دقیقه، ببینید داره مبانی بحث اجتماع رو داره چیکار میکنه اینجا یکی یکی بیان میکنه. خب بعد میگه حالا بعد اینجا بلا فاصله میگه که اولین منزل و اون مثل نطفه تو نظام اجتماع، نطفش چیه؟ نطفش همون خانواده است، تعبیرش رو ولذی از هر من تأمل فی حال حاضن ان اول ما ظهر من الاجتماع فیه الاجتماع المنزلی بالازدواج، این شکل میگیره لکون عامل طبیعی و هو جهاز و تناسل اقوا عوامل الاجتماع که مادیه ای، درسته؟ اقوا عوامل الاجتماع لعدم تحقق الا به ازید من فرد واحد، اصلا به خلاف مثل تقضی و غیره. تقضی اینجوری نیست، قوه قضایی قاضیه اینجوری نیست، قوه قاضیه آدم میتونه توی بیابان براهوتی هم باشه سیر بشه، قضا بخوره سیر بشه، اما قوه در قد منمی، قوه در قد مثلا تناسلیه انسان حتما باید چی باشه؟ حتما با دو فرد باشن تا اجتماع شکل بگیرد. ثم ظهرت منه الخاصه الذي سميناه في المباحث المتقدم من هذا كذا بالاستخدام، بعدش وقت تازه بعد از این حال منزلی استخدام پیش میاد که اون تو 213 مفصل اونجا بحث شدهش که چجوری بعدش استخدام پیش میاد. تو همون اولین مراتب از همون خونه، از همون خونه قوه استخدام شروع میکنه تا به اجتماعات بیرونی هم کشیده میشه. و هو توصیت الانسان غیره فی سبیل رفع حوایجی به بست سلطته و تحمیل ارادته ای سما برز ذالک فی زود رئاسه، دیگه این یه خورده استخدام قوی تر میشه، اون وقت ریاست از توش در میاد، دیگه حالا نمیخواد بره خودش اینها رو بگیره به کار بگیره، امر میکنه در حقیقت. حالا چی میشه؟ پس تو مرحله اول استخدامی بود که اینها رو چیکار میکرد؟ مجبور به کار میکرد از اینا استخدام. تو مرتبه ریاست حالا امر میکنه، دیگه لطیف تر میشه، میگه اونها انجام میدن، قانون مینویسه، اینا طبق قانون چیکار میکنن، این میشه تا میرسه به مرتبه ریاست و رئیس الاشیر، رئیس المنزل. ببین ریاست هم خودش مراتبه، رئیس منزل، رئیس اشیره، رئیس قبیله، رئیس امت، اینا تشکیکیه.
اینم که یه جایی علامه فی من الملک فکر میکنم که تفصیلشون،
بله ببین، پس میخواد بگه که حقیقت اجتماعی امر تشکیکی وجودیه، این خلاصشه. اگه خواست خلاصه کنه اینجا میگیم چی؟ حقیقت اجتماع یه امر تشکیکی وجودیه که از یه نطفه آغاز میشه تا مراتب کمال وجودیش برسه. پس اگر یه امر وجودی تشکیکی شد اعتبار نیست.
باز اینکه ریاست
رو دقت کردی این آخرشو گرفتی؟ پس اعتبار نیست. اعتبار چون یه امر مفطوره، خلقته. اعتبار نیست اجتماع. اگر ما اعتبارات در راستای تحققش به کار گرفته میشه. این غیر از اون است که اجتماع یه امر اعتباره.
رابطه علم و اراده باید فهم بکنه.
خیلی بحث دقیقیه که اجتماع یک مخلوقه، یک خلقته، یک وجوده، اما اعتبارات تو راستای تحققش به کار گرفته میشن، تو راستای فعلیت رسیدنش و در قدم نتیجه به کار گرفته میشن. پس اجتماع یک امر اعتباری نیست. این اصلا اگر این کد رو بتونه آدم فصلی براش قرار بده که اجتماع امر اعتباری نیست، اما اعتبارات، این همه اعتبارات که بشر جعل میکنه، همه تو راستای چیه؟ به فعلیت رساندن این امر وجودی است که این از مرتبه تشکیکیش، از نطفهش تا مراتب کمالیش رو بتونه طی بکنه. این خیلی بحث جالبیه. خیلی هم بهش توجه ندارن دو. یعنی این توجه به این اینقدر ندارن. معمولا با اعتبارات که میبینن میگن اجتماع امر اعتباریه. تا بلافاصله امر امور اعتباری رو میبینن که در راستای فعلیت رسیدن این به کار گرفته میشه، بلافاصله حکم میکنن که چیه؟ پس اجتماع یک امر اعتباریه. اما نمیگن نه، اعتبارات راستای فعلیت این به کار، خودش یه امر وجودیه. اعتبارات راستای چی به کار گرفته میشه؟ فعلیت بالاتر این یه وسیله و آلت قرار میگیرن. چی میخواستم بفهمم شما؟
اینکه علامه دارن به ریاست تاکید میکنن برای اینه که اون روح کلی که وحدت ایجاد میکنه رو یواش یواش میخوان بهش،
یکی از شؤونه که ممکنه درست به کار گرفته بشه، ممکنه هم از غلط به کار بشه. اونجا که میشه امام میشه صحیحش، اونجایی که میشه ظالم میشه در حقیقت چیه؟ در حقیقت میشه تبرع الذین تبعوا من الذین تبعوا، یعنی ریاستی که تبعی تابع و متبوع ظالمانه بود و در حقیقت غلط بود، حالا چه ظالمانه با ظلم زوری ظاهری، چه با گول زدن ظاهری که در واقع
هم تبری دارن، یه سنخ وحدت عملی بالاخره دارن در آخرت هم.
بله سنخ وحدت دارن، اما منتها تو ابتدا ممکن بود سنخ وحدت وهمی باشه، وهم بوده، واقع نبوده، ولی کم کم تو عمل چی شده؟ اینها شبیه شدن به هم دیگه. اما در این حال چون میبینن وهم اولش آشکار میشه که این وهم بوده، تمام مبنایی که بر اون وهم ساخته شده ریخته میشه. کل سبب متقد تقطع رعب العذاب و تقطعت بهم الاسباب. رعب العذاب
عمل مشترکشون چی میشه اونجا؟
عمل مشترکشون بر اساس کسرات شکل گرفته که وهمه. عمل یعنی اون نتیجه عمل،
یعنی عذاب واحد دارن در عین اینکه از هم تبری دارن و
این خود تبری یک عذابه. بعد دیگه این تکسر مربوط به اونها چون مبدأش بر اساس وهم بوده، واقع نبوده، و این در عینی که تبعیت بوده، از تبر الذین تؤمنون الذین تبعوا، داره که در آیه چیه دارید بیارید که دنبالش، که اگر میشد اینو برگردیم ما دیگه این تبعیت رو نکنیم، که دیگه اینجا خیلی اونا میگن خلاصه ما بی خود این حرف رو میزنیم، ما که مجبورتون نکرده بودیم که اگر ما میشد برگردیم در حقیقت این کارو نمیکردیم. اونا میگن خلاصه چیه؟ اونا میگن خودتون اومدید اختیارا، ما که زورتون نکردیم. خیلی اینا بحثای زیبای تحلیلیه تو نظام اجتماع، تحلیل اجتماع که برخلاف اونایی که میگن محیط چیه، جبر محیطی ایجاد میکند، بیان آینه است که جبر محیطی نداری. میتونه محیط اقتضا داشته باشد، اما جبر محیطی کشیده نمیشه، چون تبری یعنی جبر محیطی نیست. چون اینا میگن اگه ما برگردیم دیگه این کارو نمیکنیم، و الا اگه جبر محیطی بود حرف معنی نداشت. گفتن ما اگه برگردیم دوباره هم تو این شرایط خدا چه کنیم، ما اگه برگردیم تو این شرایط بازم خلاصه چی همین حالت پیش میاد دیگه، خدا ما رو چرا تو اون شرایط خرخ کردی؟ بله
استاد، با این بیان بالاخره این جامعه‌ای که حقیقت پیدا میکنه رو ما فقط به جامعه ایمانی و صحیح بزنیم؟
نه، این بحث دقیقیه که از بحث‌های مهمه. ما الان آیا فقط جامعه به اصطلاح ایمانی جامعه صحیحیه و بقیه جوامع دروغ؟ نه، بقیه جوامع با هم ارتباط دارن، اما بر محور دروغ شکل گرفته، بر محور وهم شکل گرفته این ارتباط. پس جامعه هست، ارتباط هست، مثل این میمونه که اعضا و جوارحی هستن، اما اساسشون بر تشتته. اساس این جوامع بر اساس چون محور تجمعشون چی بوده؟ یک باطلیه.
محور وحدتشون
وهم، محور وحدت یک باطل متکثره،
مرتبهش وهمه،
یک باطل متکثره. لذا وقتی که این باطل متکثر آشکار میشه میبینن وحدت ندارن اون وقت.
ولی الان که احساس وحدت میکنن،
این احساس وحدته
اجتماعی برشون حاکم میشه.
بله هستش. چرا چرا حال حاکم میشه دیگه؟ بله، لذا عذابشون واحده، دو جا جمع میشن، به اصل قرین میشن، قرین هم میشن. عذابات به واسطه اون عملی که در حقیقت داشتن این در حقیقت اونجا عذاب واحد هم شکل میگیره براشون، جای واحد هم شکل میگیره، الحاق هم شکل میگیره، در حقیقت جمع شدن تو اینجا هم حاکم براشون. اما در این حال مییابن که مجبورن کنار هم باشن اما با هم هم واحد نیستن. میگو خلاصه بله قلوبهم شتا، تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا. این همونه، همون بیانه.
معنیش اینه که اتحاد جامعه ایمانی به مرتبه قلب میرسه، قلوبهم شتا،
ولی اونا نمیرسن.
اونا نمیرسه تو مرتبه وحدت،
چون اصلا بنای اون بر یک دروغه که این دروغ بساطش بر اساس شتاست، یعنی وحدت نداره دروغ.
باز بر همین اساس میشه بگی که محبت حقیقی که اون اخلاق
اون دیگه بحث بعدیشه که اون وحدت زا میشه، به سمت وحدت میبره. اما محبت تو ناحیه دروغ هم به چی میکشه؟ الاخلا یوم ازن، الاخلا خلیل ها، که اینجا خلیل بودن، بعضهم لبعضن عدو الا المتقین، یعنی حتی اینجا خلیل بودن، به قول حالا امروزی ها میگن دوست فابریک، یعنی اینا دوست فابریک بودن، با هم جون میدادن برای هم دیگه اینجا، درسته؟ اما اونجا چی میشن؟ عدو. چرا؟ چون محورشون دروغ بود، نمیدونستن. وقتی دروغ آشکار میشه دشمن هم میشن. در روایت دارد که دو تا دوست مؤمن وقتی اونجا خدا یکیشون رو داره یه مقامی بهش داده، توی کمالی رسیده، اونجا میگه خدای من این مقام رو نمیرم واردش نمیشم مگر اینکه اون دوستم هم بیاد. بعد خدای سبحان میگه خطاب کنید اونم بیاد، اونم میگه من با این تو دنیا دوستم، از این اصلا میگم با هم بریم. دشمن ها اون دو تا دوست در رابطه با غلط هم میگه یکشون رو میخوان تو اون آتشش داخل کنم، میگه من داخل نمیشم خدایا، اون سبب شد من به اینجا رسیدم، من با او میرم. میگن اونم بیارید، اونم میچسبونن به این. بعد چیز داره که با هم اینا، یعنی این با اینکه بساس بر دشمنیه میخواد کینه‌شو نشون بده این، اما کینه‌شو میگه اون بیاد پیش من با هم بریم تو آتش. اینا خیلی جالبه ها، این روایات چقدر دارن یک بگیم از اون عمق باطن عالمو جراحی میکنن، میارن بالا آشکار میکنن. مثلا ما خیلی ساده نگاه میکنیم به مسئله، کی میتونه اینا رو خبر بده از جریان قیامت که این چه جوری میشن؟ غیر قرآن که اینجوری ها روایت بیان میکنه، الاخلا یومئذن بعضهم لبعضن عدو الا المتقین. این داره قانون هستی رو بیان میکنه تو نظام ابدیت، که هر دوستی که بر نظام الهی شکل نگرفته باشه منقطع میشه. اما این انقطاعش دلیل نمیشه که اینا با هم دیگه کنار هم جمع شد. اون چیز داره که در رابطه با هدهد داره که وقتی که سلیمان سلام الله علیه دید نیست، گفت لأعذبنه عذابا شدیدا، درست اول عذبنه. بعد خدا سلامتی بده وای حسن زاده، دیگه از وای حسن زاده سوال که آقای بالاخره آخه این پرنده بیچاره لأعذبنه عذابا شدیدا اول عذبنه هم داره دیگه، درسته؟ اول عذبنه، آخه این چه عذابیه، چه بیچاره، چه کرده مگه؟ اول بروز خطام کرده، اون کمش هم هست وای حسن زاده، کمش هم هست خلاصه لأعذبنه عذابا شدیدا اول عذبنه، کم هم گفته تازه واسش دیگه، تخلف دستور سلیمانه، یعنی کمش هم. بعد گفتن سیلش، روایت دارد که لأعذبنه عذابا شدیدا، این نکتهش اینو خواستم بگم، این بوده گفتن که عذابش این بوده که این پرنده هدهد رو با غیر هم جنسش توی قفس بندازن. گفتن این بالاترین عذابی است که ممکنه پیش بیاد که انسان با غیر هم جنس خودش توی جا چی بشه، سنخش نباشه. میگن به ابن سینا که اومد تعریف کرد ازش، گفت باه بچه خلاص جاهلی اومد، یعنی عشقش در اومد ابن سینا، گفت یعنی من چی دیده که از من داره تعریف میکنه، که تشابه دیده تو من با جهلش، یعنی این جهل این تو وجود من یه مبدع جهل دیده. من یه موقع برای خسته کنم در بود، یه موقع اومدم تهران، نم گفتم ازتون یا نه، حالا شاید توی قصه هم یه جای شنیده باش، ما رمزونی بود اومده بودم قم، بعد میخواستم برگردم دانشگاه تهران برسم، گفته بودم
تو
آره، میگم تو یکی از صحبت‌ها گفتم آره، برگردم برسم از آن، یه مهمونی رسید سور اینجا، ما هم حالا نشستیم، این بنده خدا ساعت مثلا 5:50 مثلا از آن بود، این حالا 2 اومده خونه ما، من داشتم راه میفتم برم لباسم شون، این رسید و نشست، من دیدم ساعت گذشت، من باید مغرب اونجا باشم، نماز مغرب رو میخوندیم، صحبت ما نماز مغرب، اینا افطار میکردن من صحبت، خلاصه از این بنده خدا آخرش عذرخواهی کردم، دیدم نه نمیشه. یک ساعت و نیم اگر اشتباه نکنم مونده بود به اذان، من اینجا بودم تو خونه بودم، آره خونه من اینجا دیگه بود، یک ساعت و نیم به اذان مونده. امیرآباد کجا؟ تهران. من اینجا یک ساعت و نیم. گفتم خب نمیرسم، ولی میرم بالاخره. حالا راه افتادم، اینجا یه ماشین گرفتیم که رفتیم هفوتن. هفوتن یه ماشین برو سوار کرد. این اوایلی بود که این سمنده اومده بودن، تازه سمند اومده بود، هنوز جاده دوربین موربین نداشت که اینجوری مثلا یه سمنده انداخته بود، جوان‌ترم بود، تو خط سبقت تون میرفت. این ما هم پژو سوار بودیم، این پژو که پژو قبل از سمند بود دیگه، این سوادیم بیه که این قدیمی‌های خط دستشون هم میذارن اینجوری دم شیشه. دیدید که این دستشون گوشد اینجا تو خط انداخت، دید این اومد از جلو بزنه، ناراحت که این حق تقدم ما رو رعایت نمی‌کنه، ما پیر مازی گذاشت رو پاشو رو گاز 190 تا تو این جاده تو خط کندرو. اونم با این همینجوری می اومدن، نه اون کوتا بیاد نه این کوتا بیاد.
شما رسیدید.
هرچی من به این گفتم آقا ما رو پیاده کن، ما نمیخوایم بریم، این جون ما جونمون در خطر بود واقعا. همه سرزوشم گفتم مگه وایسم جلو میزنه باید بیاد. گفت دیگه سوارش من اگه وایسم جلو میزنه فایده نداره دیگه، هیچی نگی. ما رو رسون مهمون میدون بهمن کشتارگاه. اون موقع میگفتم بهمن پیاده شدیم، گفتیم نفسی کشیدیم که عجب، خلاصه چه جونمون در اومد. یعنی واقعا بارها از اون تصادف بکنه، ولی دیگه حرف خودش بود، هیچ کاری نداشت، کاری نمیشد کرد دیگه. راه 190 تا نمیشد، دستم بهش بزنی، دستم بهش میزدی ماشین منحرف میشد. ما رو رسوند اونجا تقریبا 45 دقیقه ما رو رسوند اونجا. خلاصه تا پیاده شدیم اومدیم اینجا نفسی بکشیم تا ببینیم چیکار بکنیم. یه ماشین سر میدون، اون موقع هم سر میدون بهمن دور برگردون اینا باز بود، میدون بود، میشد دورش چه. تا اون جسته یه ماشین وایساد، از این نیسانایی که جرثقیل دارن پلیس وای میسه، اون ورش وایساد بود، هر ماشینی وایسه نمیذاش که چیزی همونجا میمد نگهش میداشت. گفتمش برو برو من نمیخوام سوار شم اون ماشین. الان اونجا گفت بیا حاجی کارمون ندارن. خلاصه سوار یه پیکانم سوارش دو نفر جسته بودن، اینو که میگم برای رفع خستگیتونه که بس سوار شدیم. گفت حاجی ما دیوونه ای ما. منم گفتم خب دیوانه چه دیوانه ببیند خوشش آید. من بهشون گفتم، گفتم دیوانه چه دیوانه ببیند، بالاخره همتایم دیگه، عیب نداره. من فکر کردم دارن شوخی میکنن، گفتم لابد اینا شوخی میکنن. به جای که کارگر بره انداخت توی ولیعصر، از میدون بهمن اومد طرف جیس انداز ولیعصر، از ولیعصر انداخت تو خط ویژه، خط ویژه مقابل میان، این از این ور اتوبوس ها میان. این وقت بعضی جای بریدگی های کوچیکی باز داشت، این میلیمتری از اینا اتوبوس هم چون خطشون بود نامردی نمی کردن می اومدن، این داشت خطا می رفتی. من اول عمامه هم برداشتم گذاشتم کنار، گفتم آقا این با عمامه ما بگنی آخون داره چی کار میکنه. گفت حاجی ما دیوانه ایم. گفت ببین این 75 درصد جان بازه اعصاب و روانه، منم نمیدونم 65 درصد اعصاب و روانم، اصلا دیوانه ایم، حرفم نزن دیگه، کجا میخوای بری؟ گفتم من جا نمیخوام برم، من میخوام پیاده شم. گفتن نه ما تا نرسونیمت پیادت نمیکنیم. خلاصه هیچ، انداختن رفتن رفتن ما رو رسوندن. حالا از منم پرسیدن قسم آیه کجا باید میخوای بری؟ ما باید برسونیمت. گفتن شما دارین کجا میرین؟ گفتم ما داریم میریم انتهای ولیعصر، داریم میریم نمیدونم بیمارستان اعصاب و روان چی چی اونجاست، خلاصه اونجا، خلاصه پیش بقیه دیوونه هامون و با هم شما هم بیا بریم. گفت بیا بریم اونجا پیش ما با هم باشیم. بعد ما رو رسوندن تا دم خوابگاه، دیدم هنوز 10 دقیقه به از اون مونده. من گفتم اگه اینجوری بعدن به خانواده بگم باورش نمیشه. همون موقع زنگ زدم گفتم من تو دانشگاه خوابگاهم الان امیرآبادم رسیدم. بعد خدا نشون داد اگه بخواد بالاخره آدم روی موقع ببره با دیوونه ها میتونه جمع بکنه. این میگه ما یک دفعه اگه بگیره 16 تا قرص با هم بخوریم. همین بچهای جنگ بودن دو چیزاش عکساش نشون چه بچهای خاقم. بعد میگه اومدیم توی این خزانه ترمینال، این چیه به اسد پارک، به اسد گویی که بچه‌ای که فرمانده گردان بوده، فرمانده گردان بوده، گفت اونجا اعصاب روان شدیده. گفت چند وقته گم شده، حالا فهمیدیم تو اینجا اومده به سلام میرقصه و نمیدونم یه عده جوان میشه میزنن و میرقصه و خلاصه معتادش کردن و چیکارش کردن، اومدیم پیداش کنیم الان اون دنبال. گفت فرمانده عکسش نشون میداد، گفت یک شجاعی بودی، یه چیز عجیبی بودی، هیبت آدم نگاه میکرد این فرمانده گردان رو. گفت الان شده یه چیزی اینجوری که آلت دستی چند تا جوان رو اینو مسخرهش کنن و خیلی قصه خوردم و حسد. حالا موضوع برای رفع خستگیتون یه پرانتزی بود که نمیدونم از کجا وارد به این شدیم، اما خیلی جالب بود برامون که اون دیوانه چوبی دیوانه ببیند خوشش آید. مشابهت از چی وانی تو مشابهت؟ بله چی؟ آه هد گفت هم جنس. ببین چه دور شدیم چقدر. آره میگم میندازم با یه غیر هم جنس. کی با غیر هم جنس بالاترین عذابه. اینو باز غیر هم جنسو برای چی گفته بودیم؟ توی بحث چیز؟
بحث مسانخت سنخیت
تو اجتماع دیگه. یعنی تو نظام محبت سنخیت میره. تو کف عدم تسانخه. لذا بالاترین عذابشون در اونجا این است که میابن مشابه نیستن. الاخلاء یوم ازن بعضهم لبعضن عدم چقدر به هم بالاخره برگشت تو برگشتش معلوم شد به هم بی ربط هم نیست. الاخلاء یوم ازن بعضهم لبعضن عدو الا المتقین. چون اخلاء هر چی هم شباهت پیدا بکنن این شباهت فقط در ظاهره. تا این لایه ظاهر بره کنار میبینن هیچ شباهتی نیست، بلکه هی دور شدن از شباهت بوده. فقط متقینن که ظاهر و باطن با هم شباهت یکی میشه. اینم یه بحث جالبیه خلاصه که قابل پیگیریه که همینجور ادامه میده ایشون که ظهور وثنیت هم میگه از همین شد. وثنیت میگه از همین ایجاد شد. جالبه بت پرستی و در حق این از کجا ایجاد شد؟ از بحث ریاست، از ریاست. یعنی بحث ریاست و مرؤوسیت کم کم خلاصه بحث رو به این برد که رئیس ها پرستیده بشن، مظهر قدرت بشن و خودشون رو اینجور جلوه دادن تا بشن بت. یعنی این دروغ تا اینقدر جلو میره که میشه انا ربکم الاعلا. اینم جالبه که مظهر بت پرستی رو از همین ریاست گرفتش ایشون، که خیلی جالبه ها. دید دقت کردی تحلیل اینا و اینا تحلیل های جالبی هم هستش که برای این کان المقدم المتعین من بین الاده اولا اقواه و اشجاه. اول اینجوری بود که هرگی قوی تر و شجاعتر بود اون شد رئیس. اما کم کم چی شد؟ کم کم به اینجا رسید که هرکی مالش بیشتر بود، ولدش بیشتر بود، میتونست حتی اگر به اصطلاح این لیاقت هم نداشت میشد در حقیقت چی؟ رئیس. دیگه توهم و وهم و اینها شد و ها کذا حتی ینتهی الی اعلام و فنون حکومت و سیاست. هرکی دقلتر بود میتونست در حقیقت چی بشه؟ مثل الان دقلتری باعث میشه که بتونن غلبه بکنند. و بله هاذا هو السول ابتدایی لظهور الوثنیه و قیامها علی ساق حتی الیوم. این حتی الیوم هم یعنی امروز هم همون بدویت متمدن است، یعنی همون چیزی که تو بدویت بود الان همونه، هیچ فرقی نکرده. منتها این زرورق پیچیده شده شه اون بدون زرورق. این خود قیاس ها قیاس های جالبیه حرفا. حتی الیوم همین جور است. سنستوفل بحث انها فی مسایتی که بعدن ایشون فکر کنم همین بحث رو میگه که همین بدویت متمدنه امروز است که همونه. بعد خب بعد میفرماید که قرآن رو میاره مثال میزنه که و خاصت الاجتماع به تمام انواع المنزل ان لم تفارق انسان فی هذه الادوار. میگه همونه از اون ابتدا این انسانیت متمدن اون منزلی رو و غیر منزلی رو از انسانیت جدا نشده ولو برهتن هیچ زمانی، همیشه این در حقیقت ادامه داشته. الا انها اون علم به علم اینجاست. الا انها کانت غیر مشعور به حال الانسان تفصیلا. انسان توجه بهش نداشته، علم به علم نداشته. اگر امروز میبینیم که دین مثلا میاد علم به علم ایجاد میکنه که این حیث اجتماعی، وقت تازه توجه بهش شکل میگیره. ما این بحث رو خیلی بحث، اینم بحث جالبیه. قوایی رو داریم که این قوا رو نمیشناسیم، داریم استفاده میکنیم ولی نمیشناسیم. چون نمیشناسیم از ظرفیتش به کمال استفاده نمیکنیم. از جمله یکی از اون قوا قوه اجتماعی انسانه. چون نمیشناسیمش استفاده میکنیم، اما چون نمیشناسیم از تمام ظرفیتش استفاده بلد نیستیم بکنیم. اگر میفهمیدیم که اجتماع و جریان اجتماعی قوه وجودی انسانه، توانایی و کمال در وجود انسان به عنوان یکی از توانایی‌هاشه، درست استفاده میکنیم. مثل اینکه چشم و گوش رو اگه یه موقعی ضعیف بشه زودی میریم نشون میدی، زودی دنبال اصلاحشیم. یه قوه است دیگه، میدونیم که. اما اجتماع یه قوه عظیمی است تو وجود انسان که اگر حالا دیگه فرصت نمیشه، اگر یه لایه‌ش رو کنار میزدیم که ببینیم قوه اجتماع یعنی چی. این حالا فعلا داریم تو ضرورت قوه اجتماع بحث میکنیم، اما قوه اجتماع خودش تحلیلش یعنی چی، تو وجود انسان چه اثری ایجاد میکنه، چیه. این فعلا داریم ضرورتش رو بحث میکنیم. اگر معلوم میشد وقت معلوم میشه که نظام فردی در مقابل نظام اجتماعی اصلا هیچ و پوچه، چیزی نیست. نظام فردی مثل یک میمونه و میلیاردها، که این نظام اجتماعی چقدر توان تو انسان ایجاد میکنه، چقدر قدرت ایجاد میکنه، چقدر اثر داره، چقدر توانایی انسان رو به فعل به فعالیت میرسونه.
سنخ بحثایی که مثلا تو رابطه تعلیم تو بحث
همه چی انسان دیگه رشد، یعنی رشد انسان، حقیقت انسان، نظام اجتماعیش نسبتش به نظام فردیش چی هستش؟ اجتماعی که در مقابل فرده ها، نه فرد شامل، اجتماعی که در مقابل فرده، نظام اجتماعیش، اون کمالی که از نظام فردی انسان حاصل میشه با اون نظام حقیقتی که از نظام اجتماعی برای انسان حاصل میشه، غیر قابل قیاسه. نظام اجتماعی حقایق و آثار غیر قابل قیاسه. لذا این کمال رو چون نمیشناسه از همینا محروم کرده خودش رو. یه دست و پایی تو نظام عمومیش که میزنه همین قدر به دست میاره، اما نمیدونه که این یه توانه و یه توانایی است و چقدر قواعد و آداب و رسوم داره که اگر اینا رو درست به کار بگیره و حفظش کنه از اون در حقیقت لغزش‌هاش و اشتباهاتش و اینا، اما اگر اینا رو ندونست مبتلا به باطل در نظام اجتماع میشه و حیث اجتماعیش رو گاهی به کار نمیگیره، گاهی غلط به کار میگیره، تازه نظام اجتماعیش نظام فردیش هم به میبره. نه فقط مکمل نظام فردیش نمیشه، بلکه نظام فردیش رو هم از بین میبره. گاهی به کار نمیگیره، استعداد میمونه، گاهی استعداد رو باطل میکنه، گاهی استعداد رو به ضد خودش تبدیل میکنه. این استعدادی که برای مسیر بود تبدیل به ضدش میشه، که اینا همه تو اینجا بعد ایشالله دیده بشه. یعنی بعد غیر مشعورن به حال الانسان بل کانت تعیش و تنمو به تبع الخواص الاخرى المعنی به حال الانسان کل استخدام و دفاع، به کارشون میگیره مثل استخدام و دفاع رو، اما این به تبعه، به نگاه استقلالی به اینا نگاه نمیکنه که اینها رو ببینه به عنوان توانایی ازشون استفاده بکنه. پیش آمد مجبور شد با دفاع اینو به کار میگیره، جمع میشن با هم یه قومی، قبیله، عشیره، کشوری دفاع میکنن، یا استخدام رو به کار میگیرن، اما توجه ندارن که این یه توانایی ویژه است در انسان. بله
اصلا اینجوری نمیشه بگی که این خاصت الاجتماع رو علامه اینجا داره در کنار خاصت الاستخدام میبینه، میگه خاصت الاجتماع رو بهش توجه نکرده، در این اینکه در کنار سایر خواص مثل استخدام استفاده ازش کرده، یعنی در ضمن استخدام استفاده کرده،
ولی توجه به خاصیت اجتماع نداره، چون استخدام در حقیقت تو ضمن اجتماع خودشو نشون میده، یعنی استخدام تو نظام فردی نیست.
نه خب آخه ببینید، مثلا ما تو استخدام اینجوریه که انسان به حیث باز بیان علامه اونجا هم اینجوریه که این داره استخدام میکنه، ولی همون چیزی که شما فرمودید علم به اون
نداره،
علم به اون حیات جمعیش نداره و از قوایی که میتونه ناظر به اون داشته
باشه استفاده میکنه، توجه نداره. اگر توجه داشته باشه خیلی عظیمتر میشه، ولی توجه نداره. ساعت چنده آقا؟ اذان شده؟
12
آره، این درسته، یعنی ابی نداره. ما همین بیان همین است که استخدام و دفاع دو حقیقتی هستن که تو نظام اجتماع محقق میشن، به کارم میگیره نظام اجتماع رو تو این دوتا به کار میگیره، اما در این حال چی هستش؟
به اون حیثه
این رو علم به علم نداره که این یه حیثه اجتماعی قوی است که اگه درست به کار بگیره وحدت ایجاد میشه،
در حالی که استخدام داره تنافر ازش ایجاد میشه.
یعنی استخدام رو تا لازم داره ازش استفاده میکنه به حیثه وحدت نمیرسونشون. استبر الذين تبوا من الذين تبعوا میشه در نهایتش، الاخلا یومئذ بعضهم لبعض عدو میشه در نهایتش. یعنی استخدامی است که تو حرکت صحیح رو در اجتماع، حالا این دیگه آخرین نکته شه بگیم، حرکت صحیح رو در به فعلیت رسیدن اجتماع دین ایجاد میکند. لذا دین تمام اساسش بر نظام اجتماعه که اینجور بیان کنه، چون اون حرکت مثالش این میشه که اگر شما تو جنین نگاه بکنید، دوران جنینی دست و پا و چشم و نمیدونم ابرو و گوش و اونا اصلا اونجا مو اینا به کاری نمیاد تو دوران جنینی، یا یه حد اقلی که اینام نبود چیزی نمیشد، مثلا چشم اونجا به کاری نمیاد، ابرو اونجا به کاری نمیاد، دقت میکنید دندان اونجا به کاری نمیاد، اما تمام اینها خلاصه، حالا دندان که نداره، لثه رو که داره، دندان اونجا محقق نمیشه، اما تمام اون دهان اونجا به کاری نمیاد، چون اونجا اصلا دهان چیزی نمیخوره. اما اگر کسی ببینه این ور رو با اون ور، میدونه نبود هر کدوم از اینها چه خسارتی است، اینا رو واحد ببینه، این سیر رو تو نظام دنیا و آخرت حیث اجتماع یک در حقیقت رابطه‌ای رو برای انسان داره ایجاد میکند که بعد از این تو عالم آخرت این رابطه‌ای که تو نظام اجتماع قواعد و قوانینی که ایجاد میشه، یه دست و پا و اعضا و جوارحی رو برای انسان ایجاد میکنه که هر کدوم از اینها اگر نباشد، بعد اونجا کسی که از اونجا داره نگاه میکنه میفهمه چه مصیبتی برای این وارد خواهد شد. بده؟
خیلی عالی بود.
یعنی این دین که در حقیقت به ما داره میاد میگه که این احکام رو اینجوری انجام بدید، در حقیقت دین داره اعضا و جوارح ادامه حیات انسان رو برای عالم بعد داره ایجاد میکنه. با اینکه اگه به انسان اینجا نگاه بکنی که آدم میگه آخه این حالا چه فایده ای داره، به انسان اینجا فقط ببینیش یعنی چه فایده، اما نمیدونیم. هر لذا واجبات قضا داره، مال این است که مثل این میمونه که تو دوران جنینی اگر یه چیزی جا بیفته نباشه بگن که یه راه جبران گذاشتیم که اینجوری بشه تا این پا اگر اونجا نیست ایجاد شه. چقدر این رحمت بود. ولی چون دوران جنینی نسبت به دوران عمر حیات انسانی یه نسبت مثلا 9 ماه به مثلا 100 ساله خیلی مرغوبون به اصطلاح فیها نبوده، یه گفتن نداره نداره دیگه این خسارت رو اینجا، اما چون این 90 ساله در دنیا نسبت به ابدیت غیر قابل جبران، ضروریاتش که اعضای اصلیشن که واجباتن، ضروریات وجود انسان در عالم بعد واجباتشن، قابل جبران قرار داده شده.
و چقدرشون وقت تازه تو حیات اجتماعی
هست دیگه، مرتبط با حیات اصلا تقریبا ایشون میگه جعل احکام دین تقریبا با حیات اجتماعی فقط جلوه‌گر میشه، حتی عبادیات فردیه، حتی عبادات فردیه با حیاتش. حالا تازه غیر از اون که بحث دیگری داریم که حالا دیگه امروز فرصت نشد، هر عمل فردی ترین عمل انسان در یوم الجمع اثرش تو تمام هستی اثرگذار باید اونجا دیده بشه. فردی ترینش اونه که توی قاری به تنهایی هیچ کسی هم نیست داری عمل انجام میده، نه خورشیدی اونو سر میزنه نه ماهی، در قارم بسته تو درون قارم باشه، این در حقیقت فردی ترین عملش ارتباط با تمام هستی است. که بعدا قبلا بحثاشو کردیم اینها رو که اونها رو دیگه میتونه از اونجا بیاره که این دیگه تو حیث فردی ترین کارشه که اینقدر جمعیه، چه برسه به اون حیثیاتی که دیگه چی هستن؟ حیثیات جمعیه، مثل جماز جماعت حج، مثل امر. اون وقت ساختار وجودی انسان رو توی نظام اجتماع، ساختار وجودیش تو نظام اجتماع یکی از ارکان مهم وقت میشه امر معروف نهی از منکر که اون ساختار واحد وحدت رو شکل میده. وقت امر معروف و نهی از منکر تو این نگاه اون ساختار من توسعه یافته رو کاملا آشکار می‌کنه، چنانچه انسان دل سوزانه ترین رفتارش رو برای خودش داره، دل سوزانه ترین رفتار رو برای اعضا و جوار خودش داره و منت هم نداره. تو نظام اجتماعی وقتی من اینجور میشه میبینه امر معروف و نهی از منکر یعنی یه واحد دیدن انسانیت، مظهر یه واحد دیدن، یعنی مظهر وحدته. به جای اینکه امر معروف و نهی از منکر اینقدر بد جلوه میدن، حقیقت امر معروف و نهی از منکر یعنی واقعا یه واحد دیدن بدن خود، دیدن همه انسان هاست، یه واحد دیدنه. لذا همون جور دل میسوزونه تو بیانش که برای خودش دل میسوزونه. چقدر زیبا میشه این نظام امر معروف با این نگاه بینه چقدر تفاوت میشه که این من شامله. لذا امر معروف و نهی از منکر برای سرکوب زدن نیست، شماتت کردن نیست، دقت میکنید برای چیه؟ برای در حقیقت اصلاح کردنه. حالا اگر نهی از منکر جراحی بدنه، نهی از منکر اینم دیگه، آمپول زدنه، اینم جراحی، اینم خلاصه برای نهی از منکر دیگه، درسته؟ اگر در حقیقت تغذیه است و تنمیه است و رشد است و امر معروف دیگه، اگر تذکر مثلا خوبه، راهنماییه، میشه تغذیه، اگر در حقیقت نهی از منکره میشه در حقیقت جراحی، میشه در حقیقت درمان، هر دوتاش همین نظام بدنه دیگه، توسعه یافته است. یعنی اون چی که در نظام اجتماع هست حتما از نظام انفسی نشأت میگیره، حتما از نظام انفسی نشأت میگیره. لذا نظام انفسی گسترده میشه نظام اجتماع، نظام نفس گسترده میشه نظام اجتماع. اگر این رو خوب دیدیم هیچ حکم اجتماعی نداریم که تو نظام نفسی اثرش و اساسش نباشه. لذا امکان ببینید خیلی زیباست، میگه که اگر شما میخواید نماز بخونید امام جماعت باید عادل باشه، یعنی عدالت، اون مرتبه عدالتی که برای نماز لازمه. قاضی میخواد حکم بکنه باید عادل باشه، حاکم میخواد در حقیقت در رأس باشه باید عادل باشه، هر کدوم از این یه عدالتی داره دیگه. یعنی باید نظام درونی انفسیش چی باشه؟ میزان باشه تا بتونه این میزان بودن رو به بقیه سرایت بده. نظام اجتماعی امامته، نظام انفسیش عدالته، این عدالت رو میخواد تسریه بده به بقیه، دقت میکنید باید درونش عادل باشه تا این عدالت رو بتونه به بقیه سرایت بده.
با بیان که اگر عدالت درونیش باشه اون قوای عاقل و انسانی سوار سایر
خودی همین میشه دیگه، عدالت دیگه، یعنی این در حقیقت میتونه جمع رو به خیلی اینا بحثای زیبایی است که نظام انفسی با نظام اجتماعی تطابق دقیق تو نظام دین داره، اما تو نظامات بیرونی چی؟ اساس نظامات انتخابات میگن بر چه اساسیه؟ آزاد دیگه، میگن آقا ثبت نام کنن هر کسی، مردم پسندیده. درست؟ مردم کیو میپسنده؟ تا به احوا و شهوات میشه. نمیشه؟ عدالت نمیخواد. این که میگن نظارت استصوابی نمیخواد یعنی عدالت نمیخواد. عدالت نمیخواد یعنی چی؟ اینا ببینید بیان حاکمیتیشه دیگه. عدالت نمیخواد یعنی چی؟ این شهوت غالب باشه. عدالت نمیخواد حاکم باشه. یعنی اون کسی که انتخاب میشه مردم میخوان، مردم تابع شهواتشونن، امیالشونن. این پس امیال و شهوات چون میخواد ببینه کی قشنگتر مثلا حالا زیبا چهرهش زیباتره. تونست بهتر تبلیغات بکنه. اگر یه قوه عاقله نباشد که ببینه اینا اگر عادل نیستند و اجازه نده، دقت میکنید، این اکثریتی که تو نظام دینی شکل میگیره مقبوله، نه اکثریتی که تو هر نظامی شکل بگیره. اکثریتی که متدین به ماهو و متدین رأی بده، نه متدین به ماهو و مائل الی الحیوانیه. یعنی متدین مائل الی الحیوانیه هم رأیش مفید نیست، چون بر اساس حیوانیتشه، اصلا رأیش متبع نیست. اینا خیلی دقیق و زیباستا. یعنی نظامی که دین چیده در نظامه، میگه آقا اگه نظارت استصوابی نیست تمام احکام دین باطله. چرا؟ چون میگه امام باید عادل باشه، حاکم باید عادل باشه، قاضی باید عادل باشه. اینه نظارت استصوابی. یعنی باید حتما در حقیقت چی بشه؟ عدالت امام جماعت باید در حد امام جماعت باید عدالتش احراز بشه. حتا سنو اینا رو قائل نیستن. از اون میگه هر کی واسه جلو وایسه وایسهش دیگه. درسته؟ هر کی واسه وایسهش وایسهش اب نداره. یعنی تو نظام ما اینجوری نمیگیم. ما میگیم نظارت استصوابی داریم توی تمام احکام اجتماعیمون. میگه اگه دو نفر شدن یکی رو بنز جلو، باید یه نفر بچی کمالی داشته باشه نسبت به این. فضیلتی باید داشته باشه. اگر اینا رو درست بیان بکنیم ببینید چقدر تطابق دارن با هم دیگه. کسی که درونش عدالت نباشد نمیتونه تسری عدالت بده. هر چی که درونش هست همون رو تسری میده. اگر در حقیقت خودش شهویه، تسری شهوته.
اونا میشن شگونش
دیگه. اونا میشن شگونش. مردم تابع اینن. سلطه جو هم همونجوری ایجاد میشه. لذا وقتی ترامپ انتخاب میکنن، این اصلا وقتی محاکمشون هم میکنن، اون یادتون هست اون چی بود، اون یکی قبلی کلینتون، اون کلینتون، نه کلینتون، کلینتون قبلیه، نه اون قبلی کلینتون، کلینتون وقتی که محاکمش کردن گفتن این خلاصه نمیدونم چه مفاسدی داره، محاکمش کردن چرا تو دروغ گفتی اینها رو گفتی، نه نگفتن چرا اینا رو داری، اینا رو داری که ایب نداره، شهوات تو امیال تو اینا ایب نداره، اما چرا دروغ گفتی، گفتی نه. همین، یعنی تمام استیضاحش مال این بود که چرا تو اول انکار کردی، اصلا نبود که چرا اینا داری. یادتون هست یا نه شما حکمش رو؟ حکمش برای این صادر شد که چرا تو انکار کردی، نه که چرا اینا رو داری. لذا اون اینو داری، الان این داره. این الان میگن حتی بعضن خلاصه بعضی از اینها در رأی مردم تأثیر داره. بدونن این گفتن، یه صحبتی کرد ترامپ در تا زنا توی جلسه خصوصیشون، جالب بود اینا که نمیدونه ضبط میشه، نگو ضبط روشن بوده ضبط کرده، بعدا اینو علیش پخش کردن، در تو زنا توهین کرد بود خیلی، مثلا زنا مثل آلات مثلا شهوتن برای مرد و فلانند و یه چیزایی اینجوری گفت. بعد اون حزب مقابلشون گفتن اگه ما اینو منتشر کنیم ببین چی میشه، گفتن این رو وقتی منتشر کردن محبوبیت رفت بالا، زنها بیشتر بهش رأی دادن. یعنی خیلی جالب بود، میگفتن تعداد زنهایی که بهش رأی دادن بیشتر بود، با اینکه علی زنها حرف زده بود. اصلا یه چیز جالبیه اینا که آدم شهوت وقتی شد، وقتی اینجوری شد یه بحث دیگریه، عدالت نیست، شهوت گسترده میشه. یعنی الان اگه بخوایم بگیم اصلا نظام دموکراسی غربی نظام عاقلانه نیست، نظام دموکراسی غربی بر اساس احواء مردمه، بر اساس احواء مردمه. لذا اگر مردم بر یک هوای نفس قوی در هم متفق شدن، این همونه، این میشه شدیدشون، همه را میکشونه به دوباره بالاتر از اون، اصلا مقبول نیست. اصلا ما این رو به عنوان اینو مرحوم علامه میفرماد تو همین ادامه هم اینجا میفرماد، اصلا ما این رو به عنوان یه امر مقبول نمیدونیم. اکثریت رو در لذا قرآن اغلب اکثریت رو باطل میدونه. گول نخوریم بگیم اکثریت قرآن، اما اکثریتی که تو نظام دین باشه، به تعبیر آقا مردم سالاری دینی. یعنی مردم سالاری چی؟ دینی، که تو طریق ایمان این حسرت شکل بگیرد و آرا اکثریت شکل بگیرد، اگر تو طریق دین باشه. ما نمیگیم همه اکثریت که رأی میدن همیشه تو دایره دینه، اما اگر تو جایی اکثریت بر نظام دین شکل گرفت، حتما در حقیقت از نظر دینی ممدوحه. دقت کردی که این در حقیقت اگر لذا همون بحث اجماعی هم که ما توی مثلا چیز میگیم، توی دلایل فقهی به عنوان اجماع میارن، دلایلی که میارن از جمله شکلش همینه دیگه، که اجماع متدینین از علما، فقهای از علما که بر یک امر قرار میگیره، این اجماع بر باطل شکل نمیگیره. امر امام لطف و قرینه لطف و قاعده لطف اینا در واقع چی میشه؟ اینا بحثای دیگری خودشو داره، اما اینا همه هم مرتبط میشه اینها، یعنی بحث سیاسی و بحث دینی و بحث احکام فقهی و بحثای اینجوری، چقدر امامت جماعت و قضاوت و همینا به هم کاملا یه سیستم برش حاکمه، یک نظم برش حاکمه، منفصل نمیبینی. اگه نار دیدیم ربط بین اینا میتونیم از توی سیستم در بیاریم، میتونیم از این چی در بیاریم؟ از این نظام سیاسی در بیاریم، که اگه میگه امام جماعت اینجوری خصوصیات داره، این داره یه مدل نظام سیاسی رو داره ارائه میکنه. دقت میکنید؟ اگر ما اینجوری کمتر نگاه میکنیم به مثلا، نگاه میکنیم اینجوری، یعنی کمتر به این احکام فرعیه به عنوان یک در حقیقت مسائل سیاسی که از توش بسازیم نظام در بیاریم، بعد میبینید نظام استصوابی کاملا تو دین چی شده؟ اصلا نمیخواد جای سوا گفته باشه نظام استصوابی، عملا نظام استصوابی رو ایجاد کرده، حتما باید عدالت این احراز بشه تا بتونه امام جماعت بشه. نمیشه هر کسی رو همینجوری بلافاصله وایساد بگی که بله ممکنه بگی عدالتشو من راحت‌تر احراز میکنم یا سخت‌تر، اون جداست، اما باید عدالتش چی بشه؟ ممکنه بگه عادی دیدیم مردم محل به این کسی که تو محله اقتدا میکنن همین کفایت میکنن که بگیم عدالتش احراز شده، مردم متدین به این اقتدا میکنن، اما یه غریبه بیا توی محل وایسه همون واسه نخیر میگه این ملاک نیست. بله خب
چون یه مدت من پیشنهادم اینه که متن رو برسونیم تا سر تیتر که بعد برای ادامهش یعنی یه نیم صفحه دیگه تقریبا داریم،
اسلام و عنایت اجتماعی رو میگی بهش شما؟
بله،
بله اون چون بعد آیاتی که میاد بعد قرآن کریم یخبر ان اول ما نبه الانسان بالاجتماع تفصیلا و اعتنا به حفظه استقلالا، ببینید این همون نکته بود، نبهت تو به نبوه، انبیا بودن که این رو گفتن، این تفتن رو انبیا ایجاد کردن، و ما کان الناس الا امه واحده فاختلفوا فیه، بلکه همون آیه به اصطلاح سوره یونس و بعدم آیه 213 سوره بقره رو ایشون میاره که کان الناس امتا واحده، یعنی اول توجهی به این نداشتن اما امت واحده بودن، توجه به اجتماع نشون، اجتماع با حفظ تکثره که اجتماع شکل میگیره، توجه به تکثر نداشتن، کان الناس امتا واحده، اصلا که انه هنوز اختلافات پیش نمیاد، تا اختلافات پیش میاد تازه تکثر خودشو نشون میده.
اینجا چون به تکثرشون توجه نداشتن، اون توجه به توحدشون هم
نداشتن دیگه، چون توحد و تکثر وقتی که تکثر توحد رو آدم میفهمه که تکثر رو بفهمه، یعنی مقابل هم هر چیزی تو رفع الاشیاء به ازدادها، تا وقتی ذات شناخته نشه اونها توجه نمیشه، یعنی از این غافل بودن زندگیشون رو میکردن، اما وقتی اختلاف پیش اومد این اختلاف باعث شد که ببینن حل نمیشه، انبیا اومدن که این اختلاف رو چیکار بکنن، و توجه به تکثر، قانون گذاری، حدود ایجاد در یعنی این خیلی تفتن زیبایی ها، یعنی از آیه چقدر قشنگ استفاده کرده، کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین و مبشرین و منذرین، چون بالا گفت الا امتا واحده فاختلفوا، اینجا میفرماید مبشرین و منذر، انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه حيث ينبئ ان الانسان في اقدم عهوده
بالحقم اون حيث توقع.
بله 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 دیگه، انزل معهم الكتاب بالحق، یعنی اون دینی که طریق مستقیم به سوی رفع این اختلاف و صحیحه، یعنی کتاب بالحق در حقیقت این چیز شده، یعنی هر طریقی برای رفع اختلاف ممدو نیست،
خودش اختلاف دیگه،
خودش اختلاف بعدی رو، هرچند خود دینم اختلافی جا، اما اختلافی که دین میاره اختلاف حق و باطله، پس یه اختلاف بین مردم میشه،
خود اصل دین بر نمیگرده به تبعیت از دین،
یه اختلافی رو مردم ایجاد میکنن، خلط بین حق و باطل، همه چی با هم دیگه است، حتی بین حق ممکن اختلاف، اما دین که میاد مرز اختلاف رو از تکثرات دیگه میبره رو تکثر حق و باطل. اینم از اون بحث‌های زیباست که یه جایی مفصل ما اینو بحثش رو کردیم، نمیدونم کجا، که دین میاد یک مرز اختلاف جدیدی رو ایجاد میکند، اما مرز اختلاف مرز حق و باطل، وجود و عدمه، اما در مرزهای دیگر اختلاف مرزهای وجودی و عدمی با هم قطعیه، اما اینجا مرز وجود و عدمه، چون مرز وجود و عدمه مرز حقه، اینم خودش یه بحث جالبی داره. پس هر قانونی اگر بالحق نباشد خودش در حقیقت میشه چی باشه؟ اختلاف انگیز غلط باشد. اما دین اختلاف ایجاد میکند، مؤمن و کافر ایجاد میکند، اما این بر یک میزان صحیحه. اگر میگفتی دین میومد اختلاف ایجاد نمیکرد، این دیگه کمال برای انسانیت نبود، چون از اول شیطان رو خدا قرار داد تا چی باشه؟ تو ضمن این معارضه کمال معنا بده. و الا اگر معارضه نباشه اصلا، پس معارضه اگر محورش محور روشنی باشه و صحیحی باشه، معارضه معارضه حقیه. اما اگر محور مخلوط باشه، محور نداشته باشه، در هم باشه، این معارضه معارضه ابین برنده میشه. معارضه میشه که همه طرف رو چیکار میکنه؟ ابین میبره، حق رو از بین میبره. اینم یه بحث مفیدیه که اینجا داره. هیسویون بن
تمایز بین مؤمن و کافر تو یه مرتبه از اختلاف منو پیدا میکنه، بعد به نظر میسه تو مرحله بعدی تمایز توی نفاق و چیزه که
اون همینجوری، اونم باز مؤمن و کافر دیگه. مثلا میشه که اون مؤمن تو مراتب بعدیش دوباره دو مرتبه خالص سازی چی میشه؟ هی تصفیه میشه. کسی که در مرتبه قبل در مقابل کفر مؤمن حساب میشد، اما تو مرتبه بعد در بین مؤمنین میشه چی؟ نفاق. بعد نفاق تبدیل میشه به کفر، یعنی همون نفاق دوباره تو ریزش تبدیل میشه به چی؟ به کفر. دوباره میبینی تو دایره بالاتر، ابتلاات بالاتر، این رو داریم که لیمیز الله الخبیث من الطیب، تا خدا خبیث از طیب چیکار بکنه. تو مورد چیز دارد که آیه الان حفظم نیستش آیهش، ولی مضمونش این است که اگر خلاصه خدای سبحان کفر رو از ایمان جدا بودن در جریان فتح مکه که میخواست محقق بشه، کفر رو از ایمان اگر جدا بودن، خدای سبحان کافرین رو هلاک میکرد، اما اینا از هم جدا نشدن، لذا هنوز اولاد صالحی در بطون و اصلاب کافرین هستن که اینا باید میگه اگر اینا جدا بودن و تمیز شده بود مثل جریان چی میشه؟ مثل جریان نوح نبی میشه که لا یلد الا فاجرن کفارا، ابین رفتن. اما چون
کفر محض از بین میره،
باید اگه کفر محض بشه، اگر اجتماع کفر محض بشه، اجتماع کفری محض بشه، ابه این میره. لذا حتی یه سنت الهی وقتی زمان حضرت لوط سلام الله علیه بنا شد عذاب نازل بشه، خدا به لوط گفتش که از این قوم خارج بشید. میگه وقتی خواستن برن یک کسی که تو بین اینا عالم بود گفت نذارید لوط خارج بشه، اگر لوط بره عذاب میاد، هر جوری شده لوتو نگه دارید توی تا لوت از عذاب نمیاد. خیلی وارد بوده ها سنت خدا رو، میگه تا اینجا هست این محض نشده اجتماع، تا میگه این هست اجتماع محض نشده، موزت محقق نشده. خیلی حرف دقیقه، میگه دور تا دور خونه اینا رو محاصره کردن، خونه لوت رو، که لوتون فهمیدن که عذاب داره نزدیک میشه، گفتن لوت میخواد بره حتما، اگر بله عذاب. دور تا دور خونه لوط رو محاصره کردن، منتها خدای سبحان راهی نشون داد در تاریکی، اینا از اونجا خارج شدن تا عذاب نازل شد. ببین اینا جالبه، تو نظام فردی هم اگر فردی به این موهوزت برسه عذاب نازل میشه، منتها عذاب فردی با عذاب جمعی متفاوته. عذاب فردی مردن نیست، عذاب فردی فرمون، حالا این بحث خودش رو داره، که تو نظام فردی هم اگه موهوزت محقق بشه، قطعی بشه، توبه علی قلوبهم بشه، اینجا در حقیقت عذاب نازل میشه. حالا اینا یه بحثای دیگریه که تو نظام اجتماع سنت‌های اجتماعی که بحثای جالب خودشو داره، تو موهوزت سنت موهوزت در اجتماع، اینا رو باید خلاصه بعداً زمینه که سنت موهوزت در اجتماع یه بحث خودش قواعدی داره. خب اینم که دیگه اذان شده، شرع لکم من الدین. بله، ما وصا به نوحن و الذی اوحینا الیه و ما وصینا، که اون تشریع نظام دینی است که آورده، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا. خیلی جالبه که ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه، یعنی اجتماع رو داره شکل میده. اقامه دین تحقق اجتماعه. پس اگر میگیم اقامه دین چیه؟ اقامه دین تحقق اجتماعه. اجتماعی مورد نظر الهی است که اقامه دینه. پس این دو تا دو طرفه. اقامه دین لا تتفرقوس، یعنی توحد در اجتماع ایجاد کردن. پس اقامه دین توحد در اجتماع ایجاد میکند. ولا تتفرقو دنبالشه، ولا تتفرقو فیه، فان با ان رفع الاختلاف بین الناس و ایجاد الاتحاد فی کلمتهم انما کان فی صورت دعوت الى اقامت الدین و عدم التفرق فی. فالدین کان، دین یزمنو چکار میکند؟ یزمن اجتماع مصاله. توحد اجتماع رو دین تضمین میکند. غیر دین هر چیز دیگری که باشد توحد بر محض باطله، بر تفرقه است. تحسب هم جمعی و قلوب هم شداست. غیر دین ملاک وحدت نداری. خیلی حرف زیبایی های نوا. غیر دین ملاک وحدت در هیچ اجتماعی، حتی اگر قانون اساسی نوشتن، حتی این تحسب هم جمعی و قلوب هم شداست، اصلا امکان نداره.
توحید حقیقی در تشریعم توحید ایجاد میکنه.
نه توحید، نگه توحید حقیقی. توحید فقط با نظام دینه. تمام توحیدهای دیگه توحید نیست، قطعا توحید نیست. یعنی اگر کسی تو عمقش وارد بشه میبینه که این تشدد فوق تشدده. هر جا وحدتش رو اشد دیدی تو اونها به ظاهر، بدون تفرقش اشده، چون این ظاهر سازیش رو تونسته بیشتر بکنه، تفرقش اشده. اینو به عنوان اگر یه باور انسان شکل بگیره براش، نگاهش. من به بچه‌هایی که میرفتن خارج درس بخونن، می‌خواستن برن، گفتم مدام چیکار کنیم آقا؟ گفتم اگر باور کردید که شما یه چیزی دارید که اونها نیاز ذاتی و ضروریشونه و اونها یه چیزی دارن که کمال و فضیلته برای شماست، که داشتید داشتید خوبه، نداشتم نداشته چیزی نمیشه. وقتی پیش اونها میرید یک احساس اعتماد به نفس دارید که شما یه چیزی دارید که دینه، که اونها ضرورت نیاز ضروریشون به اینه. میدونید محتاجن، هرچند علم ندارن ولی نیاز ضروریشونه. ولی اونها یه چیزی دارن که شما در در فضائل زندگیت به اون احتیاج داری، یعنی بود بود نبود نبود، دکورت بهتر میشه، علمی که تکنولوژیک از راحت تر زندگی رو میگذرونه. اگر این رو دیدی هیچ موقع منفعل نمیری. گفتم غیر از این یقین به این که ما یه چیزی داریم که ضرورت وجود اون به این نیاز داره، گفتم اگر با این حال رفتی پیش این ارتباط برقرار کردی، جاذبه پیدا میکنی، چون یقین تو به مقدار یقین تو اونم جذب میشه. دقیقه ها نمتونستم عرض بکنم که این با این نگاه که ما بچه همون که میرن، بچه همون وارفته نه که چون میرن همشون، من که دیدم بعد که میان مثلا نگاهشون است که ما کجا اونا کجا، ما کجا اونا کجا. نمیشه آج آقا اینجا نمیشه. میگم من چون ارتباطم زیاده باید اینجا نمیشه آج آقا. با اینکه دوست داریم کشور خودمون خدمت کنیم، اما واقعا افق علم اینجا با اونجا خیلی متفاوته. بیاناتشون اصلا نمیدونه که اون تو فضائل زندگیست که بود بود نبود نبوده. اگه نبود هیچی نمیشه، اگه نبود هیچی نمیشه، اما اگه بود یه راحتی ایجاد میشه، یه راحتی. نبود اینجوری سی انسان متزلزل بشه، اما اون به یه چیزی از این محتاجه که تمام وجودش متزلزله، هرچند به ظاهرش این از که یه وحدتی داره. خیلی این نگاه خلاص. اینا ببینید، اینا زیبایی باور به دین. اگر آدم باور کرد با این یقین ارتباط برقرار کرد، می تأثیر میذاره. بله. فدین و کانا یزم یا یزمن و اجتماع و مصاله. این طریقه چکار ما تضمین یا یزمن و یزمن و یزمن و اجتماع و مصاله تضمین میکنن. ولی آیات کماتر را تحکی حاضر دعوه، یعنی دعوت الاجتماع و اتا انوهن از نو آغاز شد و هو اقدم الانبیاء قول شریعت و الکتاب ثم من ابراهیم ثم من موسی ثم من عیسی علیه السلام و قد کان فی شریعت نو و ابراهیم النذر الیسیر من الاحکام، یه قلیلی از احکام بود. و اوصاها اولئک الاربعه شریعتا موسی و شریعت موسی و تتبع و شریعت عیسی، چون چیز جدیدی شریعت عیسی به عنوان شریعت نیبود. علامه یخبر به القرآن و هو ظاهر الاناجیل و لیس فی شریعت موسی علام ماقی الا 600 حکم، تقریبا 600 حکم بودش. فلم تبدا الدعوه الى الاجتماع دعوه مستقله صریحه الا من ناحيه النبوه، اونجایی که به امر اجتماع پرداختن، احکام برای اجتماع آوردن، انبیا آغاز کردن. فی قالب الدین کما یصرح به فی القران و تاریخ یصدق و علی ماسیجی. بعد اینجا میگه اول پس بین همه مذاهب و بین همه مکاتب اسلام، یعنی ادیان. بعد میگه بین همه مذاهب بین همه ادیان اسلام. اینا حالا تو عنوان بعدی اینو میگه که بعد دیگه اونو نداره که تو بین ادیان، تو بین اسلام مذهب شیعه،
چون ولایت رو داره،
ولایت زنده، اونم ولایت حی، که ولی حی باید باشد. این شدیدترین مرتبه چی ازش؟ توجه به اجتماعه که با ولی حی باید این شکل بگیره.